نیمه شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که می شنوید. همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا، 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی محصول تلاش همه همکاران من در تحریری این رادیو که پیش روی شماست. ما شنبه رو در کنار هم پشت سر گذاشتیم، 17 اسفند ماه 1392 رو، و این اولین دقیقه های یک شنبه است، 18 اسفند ماه 9 مارس در تقویم میلادی. شما شنونده فارسی زبان از هر جای ایران و جهان در هر ساعتی از شبانه روز که هستید و صدای من رو میشنوید، خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. جان خاکسار تهیه کننده این برنامه زنده است، کارگردانی فنی این مجله نیمه شب رو امیر به عهده داره و خبرها رو هم با مینا بهارمست مرور خواهیم کرد. من هم فهیمه خضری هستم. سلام گرم من رو بپذیرید. نیمه شب بر شما خوش و خرم. در آغاز برنامه نیمه شب رادیو فردا دعوتتون میکنم به شنیدن آخرین اخبار از ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. کاخ سفید اعلام کرده است باراک اوباما روز شنبه درباره اوکراین تلفنی با رهبران فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، لیتوانی، استونی و لتونی گفتگو کرد. کاخ سفید جزئیاتی در این باره اعلام نکرده است، اما دفتر ریاست جمهوری فرانسه گفته است که در تماس تلفنی رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه بر لزوم خروج نظامیان روسیه که پس از بحران اخیر در اوکراین به کریمه فرستاده شده اند تاکید شده است. دو رئیس جمهوری همچنین موافقت روسیه با تشکیل گروه تماس برای فراهم کردن زمینه گفتگوی روسیه و اوکراین را ضروری دانستند. مردان مسلح طرفدار روسیه بار دیگر با تیراندازی از ورود هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به بندر سواستوپول در کریمه جلوگیری کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها این هیئت به شهر خرسان اوکراین بازگشته است. در همین حال گزارش ها حاکی است که یک کاروان بزرگ نظامی روسیه وارد پایگاهی در نزدیکی سمفروپول مرکز کریمه شد. ارتش اوکراین میگوید این نظامیان در طول شب از روسیه از طریق تنگه کرچ وارد کریمه شده بودند و همکنون 30,000 سرباز روس در کریمه هستند. پنتاگون این تعداد را حدود 20,000 نفر تخمین زده است. جستجو برای یافتن یک هواپیمای مسافربری ناپدید شده مالزی با 239 سرنشین ادامه دارد. این هواپیما روز جمعه از کوالالامپور به پکن پرواز می‌کرد که در نقطه بین ساحل شرق مالزی و جنوب ویتنام ناپدید شد. به گفته مسئولان هواپیمایی مالزی، علائمی مبنی بر این که این هواپیما دچار مشکلی بوده دریافت نشده بود. اکثر مسافران چینی بودند. نیروی دریایی ویتنام روز شنبه از مشاهده دو لکه بزرگ نفتی در دریا خبر داد که احتمال داده می شد حاکی از سقوط این هواپیما باشد، اما هنوز هیچ اثری از آن پیدا نشده است. در همین حال خبرگزاری ها گزارش دادند دو شهروند اتریش و ایتالیا که گفته می شد نامشان در فهرست مسافران بوده در این پرواز نبودند، بلکه گذرنامه های آنها مدتی قبل در تایلند به سرقت رفته بود. نوری الملک نخست وزیر عراق، عربستان و قطر را به اعلام جنگ علیه عراق متهم کرد. آقای ملک روز شنبه گفت این دو کشور از گروه‌های شبه نظامی حمایت می‌کنند و از طریق سوریه به طور مستقیم به عراق حمله می‌کنند و اعلام جنگ کردند. نوری الملک در مصاحبه با شبکه فرانس 24 افزود که عربستان و قطر مسئول درگیری‌های فرقه‌ای، حملات تروریستی و بحران امنیتی در عراق هستند و با کمک‌های مالی، سیاسی، رسانه‌ای و خرید سلاح برای سازمان‌های تروریستی از آنها در سوریه، عراق، لبنان، مصر، لیبی و حتی کشورهای غیر عرب پشتیبانی می‌کنند. و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای گفتگو با مقام‌های ایران عصر شنبه وارد تهران شد. به گزارش رسانه‌های ایران، خانم اشتون که همراه هیئت سیاسی و اقتصادی به تهران سفر کرده، در فرودگاه مورد استقبال عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، کاترین اشتون قرار است در طول سفرش با حسن روحانی، علی لاریجانی، علی‌اکبر ولایتی و محمد جواد ظریف گفتگو کند.
خیلی سپاسگزارم مینا بهارمست با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که همکارانم در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا براتون چه ها آماده کردند. در ادامه برنامه نیمه شب، هواپیماهای نجات هنوز اثری از یک هواپیمای مالزیایی که روز شنبه در مسیر کوالالامپور پکن ناپدید شده نیافتند. کی کیف میگوید همه پرسی 25 اسفند ماه درباره جدایی کریمه از اوکراین را به رسمیت نمیشناسد، اما شهروندان عادی در این باره چه فکر میکنند؟ 20 جشنواره مطبوعات در ایران به کار خود پایان داد. آقای روحانی در این جشنواره گفت با توقیف مطبوعات مخالف است. وزیر نفت ایران میگوید وضعیت تولید نفت در میادین مشترک ایران با همسایگانش مایه سرافکندگی است. دیروز 8 مارس روز جهانی زن بود. سازمان ملل به همین مناسبت از مردان خواست که از حقوق زنان دفاع کنند. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. از اینکه تا پایان این برنامه زنده با من و همکارانم همراه خواهید موند خیلی سپاسگزارم. با اعلام برگزاری همه پرسی بر سر پیوستن کریمه به روسیه، شماری از حامیان روسیه در شهر صنعتی دونتسک در شرق اوکراین تبلیغ جدایی خواهی یا استقلال بیشتر از کیف را می کنند. اما شهروندان عادی این شهر اکثرا روس زبان چه فکر می کنند؟ برگردان همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو بشنویم از گزارش تام بلفورمز از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در این باره از دونتسک.
تا همین یک ماه پیش در اوکراین شمار کسانی که خواهان اعطای اختیارات بیشتر به دونتسک در شرق کشور بودند از تعداد اندکی فراتر نمی رفت، چه برسد به اینکه عده‌ای خواستار جدایی و پیوستن به روسیه باشند. اما با لشکرکشی روسیه به شبه جزیره کریمه و دریای سیاه، شماری در دونتسک خواهان یک همه‌پرسی شدند برای اعطای خودمختاری به این منطقه، خواستی که شاید پیامدهای فراتری هم داشته باشد. الکساندر، راننده 29 ساله اهل دونتسک، روکراس میگوید خواستار پیوستن دونتسک به روسیه است و میافزاید به همین علت کوشیده در تظاهرات خیابانی صدای خود را به دیگران برساند.
اگر پوتین ما را ادغام کند، من حتما از این اقدام حمایت خواهم کرد. ما حامی این سیاست هستیم و در راه باورهای خود ایستادگی می‌کنیم. دولت جدید را قبول نداریم. آنها ناسیونالیست هستند. این خیلی بد است. حرف دیگری ندارم که بزنم.
بسیاری از کسانی که در اینجا به پرسش‌های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی پاسخ گفتند، بر این باورند که مسئولان کیف حاکمان نامشروع هستند که به گفته آنان با یک کودتا سبب سقوط رئیس جمهوری شدند که از حمایت منطقه شرق و صنعتی اوکراین برخوردار بود. کسب حمایت همین عده چالشی است که دولت جدید اوکراین با آن روبروست. اما هرچند بسیاری از روسیه حمایت می کنند، معلوم نیست این حمایت را باید به معنای خواست اعطای اختیارات بیشتر محلی و منطقه‌ای به دونتسک و بخش‌های دیگر شرق روس زبان کشور تعبیر کرد یا به معنای خواستی بسیار فراگیرتر. ماکسیم جوان 19 ساله هم میگوید حامی روسیه است، اما میافزاید نمیخواهد اوکراین به روسیه بپیوندد، بلکه میگوید باید به دونتسک اختیارات بیشتر منطقه‌ای داد.
به نظر من اوکراین باید متحد بماند. کریمه مسئله‌اش جداست، اما دونباس هرگز. فارغ از اینکه قدرت در دست کیست، همیشه فاصله میان شرق و غرب بوده، اما ما نمی‌توانیم به روسیه بپیوندیم. ما کشوری یک پارچه هستیم و باید در رویارویی با چالش‌های جدید موقعیت خود را ارتقا دهیم.
ویتالی دانشجوی 19 ساله اهل دونتسک هم که دوستانی در دونباس دارد، با الحاق دونباس به روسیه مخالف نیست، اما میگوید ترجیح میدهد که منطقه همچنان بخشی از اوکراین باشد، اما از استقلال بیشتری از کیف برخوردار شود. در دو هفته‌ای که از سقوط دولت ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین میگذرد، نیروهای حامی روسیه دو بار تشکیلات منطقه‌ای را اشغال کردند. پاول گوبارف، رهبر مدنی حامی مسکو که خود را فرماندار مردم می‌نامد، علناً خواستار همه‌پرسی شده و صریحاً خواست جدایی را پیش کشیده، کاری که بر اساس قوانین کیفری اوکراین اقدامی غیرقانونی است. سرویس امنیتی اوکراین روز پنجشنبه گوبارف را بازداشت کرد، اما روز شنبه حدود 5000 تظاهرکننده حامی روسیه در مقابل فرمانداری در دونتسک گرد آمدند و خواستار آزادی گوبارف شدند. با این همه دولت مرکزی جدید اوکراین در روزهای اخیر اقدامهای آشکاری برای زدن مهر اقتدار خود بر شرق کشور کرده است. انتصاب یک رئیس پلیس جدید، رئیس جدید سرویس امنیتی و رئیس جدید دادستانی از جمله اقدامات کیف در این سمت و سوست. همزمان حامیان دولت جدید اوکراین که حامی غرب است، شماری از پشتیبانان خود را به خیابانها گسیل داشته. مثلا روز چهارشنبه چند هزار تظاهر کننده در دونتسک گرد آمدند تا حمایت خود را از دولت جدید به نمایش بگذارند. قرار است روز یکشنبه حامیان دولت کیف و گروه‌های حامی روسیه در تظاهرات جداگانه سفارایی کنند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در ایران 20مین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع رسانی با معرفی برگزیدگان خود و سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری به پایان رسید. در این مراسم که شنبه در تالار وحدت تهران برگزار شد، حسن روحانی گفت که مخالف توقیف‌های زودهنگام است، اما در این حال معتقد به آزادی مسئولانه است. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم آبتین صدر.
در مراسم پایانی جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت:
اگر در جامعه‌ای دهان‌ها بسته شود و قلم‌ها شکسته شود، اعتماد عمومی در اون جامعه از بین خواهد رفت.
آقای روحانی روز شنبه در جمع روزنامه‌نگاران و کارورزان عرصه رسانه همچنین گفت که معتقد به آزادی مسئولانه است. به گفته او، آزادی بیان باید با در نظر گرفتن شرایط تاریخی، فرهنگی و شرایط دینی و مذهبی جامعه باشد. حسن روحانی با بیان اینکه هر کسی خطا کرد باید با خطاکار برخورد شود، افزود که در این زمینه دولت معتقد است توقیف آخرین راه حل است، نه نخستین راه. به گفته او، ممکن است مطبوعات یا جریده‌ای خطا کنند و یا مرتکب اشتباه بزرگی شوند، اما نخستین قدم این است که با نویسنده و یا مدیر مسئول آن رسانه برخورد شود، نه اینکه عده‌ای به خاطر خطای یک نفر بیکار شوند. آقای روحانی البته افسود که اشکال ندارد گاهی ممکن است نیاز به توقیف و توقف باشد، اما برای توقیف چرا انقدر عجله می‌کنیم؟ عیسی سحرخیز، فعال مطبوعاتی و یکی از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، درباره حدود آزادی اطلاع رسانی و رسانه‌ها معتقد است:
تعیین کننده این که خط قرمز کجا، اصل 168 قانون اساسی است. در اونجا مطرح میشه جرمی اگر اتفاق افتاد باید در واقع در محاکم دادگستری انجام بشه، دادگاه باید علنی باشه و در واقع هیئت منصفه باید حضور داشته باشه. برخورد با مطبوعات این گونه نیست که هر کسی یه روز از طرف دادستان عمل بکنن، یه روز قوه قضاییه عمل بکنه، یه روز هم دولت بخواد عمل کنه یا هیئت نظارت. ما باید اجازه بدیم قانون عمل بکنه و آقای روحانی هم فکر میکنم در این زمینه باید فعالیت بکنن. و بهترین کار این هست که اگر رسانه ای آمد براش حکم مرگ صادر کردن، آن چیزی که خود ایشون هم اشاره میکنن، دولت باید حامیش باشه. چگونه میتونه حامی باشه؟ باید اجازه بده که وزارت کار بیاد به روزنامه نگاران و اهالی رسانه، به حد اقلش اینه که حقوق دوران بیکاری رو پرداخت بکنه، یا اینکه نهاد صنفیشون اجازه بده فعالیت بکنه. من در همینجا از آقای روحانی میخوام که اجازه بدن یا از وزیر کارشون بخوان در مورد برگزاری مجمع عمومی فعلی انجمن هم وقتی که انجمن کلم شده، وزارت کار رو در اختیار بدن، آزادی اینها رو تضمین بکنن و اجازه بدن که انجمن صنفی فعالیت خودش رو شروع کنه.
اما حسن روحانی در ادامه سخنان خود در مراسم پایانی جشنواره مطبوعات با طرح این پرسش که چرا نتوانستیم بعد از 35 سال کاری بکنیم که شرایط فرهنگی جامعه رضایت بخش باشد، گفت که اگر با فشارها و شیوه های پلیسی مسئله فرهنگی حل شده بود، امروز نباید این همه نگرانی شکل می گرفت. او مشکلاتی همچون اعتیاد، طلاق، اختلافهای اجتماعی و نادیده گرفتن قواعد بازی در مسائل سیاسی را مربوط به وجود ضعف در حوزه فرهنگ دانست. حسن روحانی در سخنانی انتقادی اضافه کرد:
چرا برخی از مطبوعات دارای دژ پولادین هستند؟ هیچ کس جرأت نمی کنه به اونها نزدیک بشه، نه قوه اجراییش، نه قوه قضاییش، خود را قیم می پندارند. نه قیم تنها برای دولت، نه تنها قیم برای احزاب و جناها، حتی قیم برای مردم.
عیسی سحرخیز با بیان اینکه روی سخن آقای روحانی جریان اقتدارگرا و تمامیت خواه است، میگوید که نوک پیکان حمله این جریان به سوی فرهنگ و رسانه‌ها نشانه رفته است.
برداشتم از صحبت‌های آقای روحانی در امروز این بود که چون در پی این هست که طرف مقابل رو خلع سلاح کنه، در عین حالی که نمیخواد آزادی‌های اونها رو محدود بکنه و جلوشون رو بگیره، و همونطور که خودشون مطرح میکنند، برخی از مطبوعات که مشخص است به چه کسانی و چه رسانه‌هایی مرتبط با رهبری اشاره میکنند، دارای دژ پولادین هستند. واقعیت این است که باید اضافه بکنیم اونها حتی از طرف خدا هم در واقع ابراز وکالت میکنند و سعی میکنند دیگر مطبوعات و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران رو محدود بکنند. در جاهایی که در اختیار دارند حمله میکنند به صورت رسانه‌ای و از تریبون‌های مساجد و نمازهای جمعه استفاده میکنند و همینطور مطبوعات و صدا و سیما، و در جاهایی هم که میتونن از فضاهای قانونی استفاده میکنن، البته به صورت غیر قانونی میان مطبوعات رو توقیف میکنن و میبندن.
آقای روحانی همچنین گفت که منتقدان دولت آزادند و آزاد خواهند بود، اما بگذارید به همان اندازه همراهان دولت هم از آزادی و امنیت برخوردار باشند. 20مین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی صبح شنبه با معرفی برگزیدگان در بخش‌های مختلف به پایان رسید.
همچنان خبرها رو از ایران دنبال می‌کنیم. بیژن زنگنه وزیر نفت روز جمعه وضعیت تولید نفت در میادین مشترک ایران با همسایگانش را مایه سرفکندگی دانسته است. به گزارش خبرگزاری شانا، خبرگزاری روابط عمومی وزارت نفت، آقای زنگنه در یک سخنرانی در دانشگاه صنعتی شریف در تهران گفته است که چند کار بزرگ باید در صنعت نفت انجام شود و افزایش تولید در میادین مشترک یکی از این کارهاست. از بهروز کارونی بشنویم.
وزیر نفت با انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد در مورد میادین مشترک نفتی ایران و همسایگانش گفت این چه افتخاری دارد که 200 دکل عراق در مرز ایران در میدان مشترک کار می کنند و در ایران تنها 20 دکل در حال کار کردن هستند. بیژن زنگنه با تاکید بر اینکه ایران باید روزانه 700 هزار بشکه نفت در میادین مشترک با عراق تولید کند، افزود که برای رسیدن به این رقم لازم نیست 10 سال صبر کنیم. 2 تا 3 سال و نیم زمان کافی است. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد:
ایران دست کم با 6 کشور و حداقل در 15 میدان مشترک نفتی با کشورهای مختلف مخازن مشترک داره. برای اینکه این ظرفیت تولید بتونه در این حدی که وزیر نفت گفته بالا بره، نیازمند سرمایه گذاری انبوه و مشارکت بین المللی است، چون تنها سرمایه گذاری کفایت نمی کنه. این فعالیت ها در این حوزه های مشترک به قدری پراکنده و بزرگ است که ایران حتی با داشتن مدیریت کارآمد یا سازمان یا سرمایه نمیتونه تمام این حوزه ها رو فعال بکنه، و از اون جهت که ایران در این 35 سال منزوی بوده از نظر اقتصادی و بازرگانی نفت، به نظر میرسه که بسیار دشواره که بشه در طی مدت کوتاه سطح رقابت خودش رو برای بهره برداری از این مخازن مشترک به سرعت بالا ببره، و نیازمند این است که ثبات اقتصادی سیاسی در ایران افزایش پیدا بکنه و همکاری های بین المللی وزارت نفت و شرکت های بزرگ زیاد بشه.
ایران میادین نفتی و گازی مشترک و متعددی با همسایگان خود به خصوص قطر، عراق و عربستان سعودی دارد. اما مقام‌های ایرانی و ناظران خارجی در گذشته گفتند که میزان برداشت همسایگان ایران از این منابع چند برابر بیشتر است. از جمله رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، در بهمن ماه گفت که روزانه تنها 252 هزار بشکه نفت از کل میدان‌های مشترک برداشت می‌شود. تولید نفت از میدان‌های مشترک کمتر از 10% تولید نفت کنونی ایران است. در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اسفند سال گذشته خود نوشت برداشت همسایگان ایران از میادین مشترک نفت و گاز خلیج فارس در مجموع 9 برابر ایران است. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری شانا، رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، روز شنبه مشکلات مدیریتی، برنامه‌ریزی و تأمین مالی را در کنار تحریم‌ها از جمله دلایل اجرا نشدن پروژه‌های توسعه‌ای صنعت نفت ایران اعلام کرد. احمد علوی.
مهمترین مشکل ایران در حوزه نفت الان عدم کارآمدی سازمان و مدیریت منابع مالی هم بسیار نیاز هست، به خاطر اینکه سرمایه گذاری در صنعت نفت که یک صنعت سرمایه برای نیازمند سرمایه گذاری کلانه. اما مشکل در این دو مشکل خلاصه نمیشه. میدونیم کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به لحاظ مالی یا حتی سازمان مدیریت مشکل زیادی ندارن، ولی این همکاری های بین المللیه که میتونه اونها رو موفق بکنه که در رقابت با ایران موفق باشن و بیش از ایران از این مناطق مشترک نفتی بهره برداری کنن. بنابراین مسئله انزوای بین المللی ایران و به هر حال گشایش اقتصادی به جهانه که اولویت داره، هرچند مشکلاتی دیگه هم کم و بیش وجود داره.
در این میان به نوشته خبرگزاری شانا، وزیر نفت ایران در سخنرانی روز جمعه خود گفت اگر وزیر شده و دولت جدید بر سر کار آمده، به این دلیل است که تغییری در اوضاع به وجود آید و اگر قرار است درها بر همان پاشنه قبلی بچرخد که نیازی به تغییر نبود.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
بفرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامکگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
روز 8 مارس در جهان به عنوان روز جهانی زن شناخته می شود. سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی زن فعالیت جمعی به نام دفاع مردان از حقوق زنان را به راه انداخته تا مردان از حقوق مادران، خواهران و دخترانشان دفاع کنند. آقای بانکیمون گفته است که برابری برای زنان پیشرفت برای همه ماست. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فاطمه حقیقت جو، نماینده پیشین مجلس در ایران و از فعالان در حوزه زنان، از درباره جایگاه امور زنان ایرانی پرسیده است.
در خصوص مسئله زنان ما پیشرفت‌های قابل توجهی داشتیم و همینطور پسرفت‌هایی هم وجود داشته. پیشرفت‌ها بیشتر در حوزه آموزشی بوده که در سال‌های اخیر تداوم داشته و همینطور در حوزه بهداشتی وضعیت مناسب تری شکل گرفته بود در سالهای گذشته. منتها به نظر میرسه که حتی در همین دو حوزه بعضی از سیاستگذاران نگرش‌های غلطی دارن و در این دو حوزه هم اگر فعالان زن فعالانه تر عمل نکنن، احتمال داره که این دستاوردها در حوزه آموزش عالی هم مواجه با محدودیت های خاصی بشه، من جمله محدود کردن زنان به بعضی از رشته های تحصیلی یا شرایط دیگه رو برای پذیرش تحصیلی ممکنه اعمال بکنن و این محدودیت های جدید ممکنه که به ضرر زنان باشه. نکته دوم، در دهه های گذشته که سیاست کشور در ایران کنترل جمعیت بود، از سال گذشته به این ور سیاست کنترل جمعیت در حال تغییر هست. منتها این تغییر سیاست ممکنه که در یک حوزه های جدی به ضرر زنان، به ضرر بهداشت زنان باشه که این سیاست جدید جمعیتی ممکنه زمینه ای رو فراهم بکنه که ابزارهای جلوگیری از بارداری در دسترس زنان نباشه و این لزوماً منجر به افزایش تعداد بچه نمیشه، بلکه این مسئله زمینه افزایش سقط جنین غیر قانونی رو در کشور فراهم میکنه که میتوانه جان مادران رو به خطر بیاندازه. به همین دلیل من فکر میکنم این هم یکی از حوزه‌های بسیار مهمی است که فعالان زن، پزشکان، ماماها باید وزارت بهداشت رو ملزم بکنن که همچنان ابزار کنترل بارداری در اختیار زنان قرار بگیره.
خانم حقیقت جو، با مسائلی که شما مطرح کردید، چه راهکارهای عملی برای متوقف شدن روند پسرفت زنان ایرانی میشه پیشنهاد داد؟
به درستی تعدادی از سازمان‌های غیر دولتی زنان به مناسبت 8 مارچ بیانیه‌ای رو صادر کردند و در اون بیانیه خواسته اصلیشون تقویت نهادهای مدنی است. در طول 8 سال دوره آقای احمدی نژاد فضای سیاسی، فضای اجتماعی در ایران تبدیل به یک فضای امنیتی شده بود. فعالان بسیاری صرفاً به دلیل اینکه فعال زنان بودند، خواهان برابری بودند، بازداشت شدند، سازمان‌های غیر دولتیشون تعطیل شده. این زنان خواستار این هستند که شرایط مساعدی برای نهادهای مدنی در ایران انجام بگیره. این مسئله از این جهت اهمیت داره. تا زمانی که فشار از پایین نباشه، تا زمانی که زنان خواسته‌های خودشون رو در قالب نهادهای مدنی مطرح نکنن، امکان این که مطالبات اقشار مختلف زنان در سطح ملی مطرح نشه زیاد هست. به همین دلیل خیلی مهمه که سازمان‌های مدنی تقویت بشن. این یکی از مهمترین راه‌های اساسی است. اگر زنان توانمندتر بشن و قدرت مذاکراتشون رو با مقامات، با سیاستگزاران افزایش بدن، به احتمال قوی اونها میتونن در سیاست‌های کشور تأثیر بگذارن. اگر سازمان‌های مدنی، اگر زنان در حوزه‌های مختلف فعال بشن، فشار زیادی وارد بیارن به نهادهای حکومتی، من جمله مجلس شورای اسلامی، من جمله دولت آقای روحانی، من جمله استانداران در سراسر کشور، من فکر میکنم که این میتونه به طور کلی راه‌های مختلف رو فراهم بکنه برای تغییر سیاست‌ها به نفع زنان و حداقل باعث بشه که آنچه که تا امروز زنان کسب کردن، این دستاوردهاشون از بین نره.
فاطمه حقیقت جو بود، نماینده پیشین مجلس در ایران، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد. اما اجازه بدید که نگاهی هم بکنیم به موضوع هواپیمای مالزیایی که روز شنبه در مسیر کوالالامپور پکن ناپدید شده. هنوز هواپیماهای نجات اثری از این هواپیما پیدا نکردند، اما انتشار این خبر که دو تن از سرنشینان این هواپیما گذرنامه‌های مسروقه اتریشی و ایتالیایی در دست داشتند بر پیچیدگی موضوع اضافه کرده. ترجمه گزارش خبرگزاری رویترز رو بشنویم در این باره از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
هنوز اثری از هواپیمای مالزیایی و 227 سرنشین و 12 خدمه آن به دست نیامده، اما مسئولان کشوری حدس می‌زنند که این هواپیما سقوط کرده باشد، چون معلوم نیست وقتی گزارشی درباره نامساعد بودن هوا نرسیده چرا باید پرواز روز شنبه این بوئینگ 777 به مقصد بیجینگ پایتخت چین تنها حدود یک ساعت پس از برخاستن بر فراز کرانه‌های جنوبی ویتنام از صفحه رادار ناپدید شده باشد. تازه‌ترین خبر مربوط به پرواز این است که دو سرنشین این هواپیما با گذرنامه مسروقه یک شهروند اتریش و یک شهروند ایتالیا سوار این هواپیما شده بودند. مسئولان ویتنامی میگویند هواپیماهای نجات این کشور دو لکه بزرگ نفتی و انبوهی از دود در نزدیکی مرز آبی این کشور دیدند، اما میافزایند معلوم نیست اینها اثر سقوط هواپیمای ناپدید شده باشد. در حالی که جستجوی گسترده گروه‌های نجات چین، مالزی و ویتنام در آب‌های جنوب ویتنام ادامه دارد، خانواده شماری از سرنشینان از آنچه عدم شفافیت هواپیمایی مالزی درباره حادثه می‌نامند، عصبانی هستند. این هواپیمایی به خانواده سرنشینان گفته به فرودگاه بیایند تا به مقصد محل سقوط پرواز کنند، محلی که هنوز معلوم نیست کجاست. ناپدید شدن پرواز روز شنبه یادآور سقوط یک پرواز هواپیمایی فرانسه در تابستان 5 سال پیش در آتلانتیک جنوبی است که در آن 228 تن جان خود را از دست دادند. پروازی که ساعتها اثری از آن نبود و لاشه آن تازه دو روز بعد پیدا شد.
امیر مصدق کاتوزیان بود با گزارشی که شنیدید. یادآوری میکنم که اگر دیدگاهی دارید درباره این موضوع و همینطور درباره خبرهایی که در بخش مختلف خبری و گزارشهایی که در این برنامه ها میشنوید با ما حتما در تماس باشید و به صفحه فیسبوک ما هم میتونید سر بزنید. اونجا میتونید آخرین خبرها رو پیگیری کنید و همینطور میتونید برای ما کامنت بگذارید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
بله با ما در تماس باشید. این بخش اول مجله نیمه شب بود که به پایان رسید. میریم به بخش دوم این برنامه زنده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هم خبر خواهیم داشت و هم به میزگرد هفتگی رادیو فردا دیدگاه ها بار دیگر گوش خواهیم کرد. اما اجازه بدید که پیش از اون به همکارم مینا بهارمست که بار دیگر آمده به استودیوی خبر سلامی بکنم و مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. خانم بهارمست
سلام به همه شنوندگان عزیز. وزارت خارجه روسیه میگوید برای اولین بار با اوکراین مذاکرات مستقیمی انجام شده است. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است که یکی از معاونان این وزارتخانه و سفیر اوکراین در مسکو دیداری محترمانه داشتند تا درباره روابط دو کشور به صراحت گفتگو کنند. در این بیانیه به جزئیات اشاره نشده است. همزمان خوز مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا گفته است که قصد دارند بیدرنگ فصل‌های سیاسی توافقنامه مرتبط شدن اوکراین با اتحادیه اروپا را امضا کنند. او افزوده که آرسن یاتسینیوک نخست وزیر موقت اوکراین چنین درخواستی را کرده است. مردان مسلح طرفدار روسیه بار دیگر با تیراندازی از ورود هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به بندر سواستوپل در کریمه جلوگیری کردند. به گزارش خبرگزاری ها این هیئت به شهر خرسان اوکراین بازگشته است. در همین حال گزارش ها حاکی است که کاروان بزرگ نظامی روسیه وارد پایگاهی در نزدیکی سمفروپول مرکز کریمه شده است. ارتش اوکراین میگوید این نظامیان در طول شب از روسیه از طریق تنگه کرچ وارد کریمه شده بودند و همکنون 30,000 سرباز روس در کریمه هستند. پنتاگون این تعداد را حدود 20,000 نفر تخمین زده است. نیروی دریایی اسرائیل اعلام کرده است یک کشتی که میگوید حامل سلاح از ایران به غزه بوده روز شنبه با اسکورت دو ناوشکن اسرائیلی به بندر ایلات در دریای سرخ برده شد. به گزارش رادیو اسرائیل از دیپلمات‌های خارجی دعوت خواهد شد تا سلاح‌های ضبط شده را ببینند. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که یک کشتی را با پرچم پاناما در آب‌های بین‌المللی میان سودان و اریتره توقیف کرده که حامل ده‌ها موشک M302 پیشرفته ساخت سوریه بوده که به ایران فرستاده شده تا از آنجا به سودان و سپس به غزه برده شود. ایران ارسال چنین محموله‌ای را تکذیب کرده است. احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامی به رئیس جمهوری ایران به خرید کالاهای اساسی از چند شرکت آمریکایی اعتراض کرده. آقای توکلی در نامش که در خبرگزاری‌های ایران انتشار یافته گفته است وزارت خارجه ایران 8 شرکت خارجی را برای خرید کالاهای اساسی به گروه 5 به علاوه 1 معرفی کرده، اما آنها تنها 4 شرکت را که مالکانشان آمریکایی هستند پذیرفتند. احمد توکلی افزوده است وقتی انتقال ارز زیر نظر گروه 5 به علاوه 1 انجام می شود دیگر نگران چه هستند. آقای توکلی در پایان گفته است که آمریکا می خواهد با کنترل مبادی خرید و واردات ایران اهرم فشار دیگری داشته باشد و ایران را تحقیر کند. مطابق توافق هسته‌ای ژنو پول آزاد شده ایران باید صرف خرید کالاهای اساسی، دارو و چند مورد مشخص دیگر شود. بنابر گزارش از تهران روز شنبه نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی با حمله به دراویشی که در همبستگی با همکیشان زندانی خود دست به اعتصاب قضا و تجمع در برابر دادستانی تهران زده بودند اقدام به تیراندازی هوایی و بازداشت 100 تن از تجمع کنندگان کردند.
خیلی سپاسگزارم از مینا بهارمست که در دو بخش خبری در مجله نیمه شب با ما همراه بود. نوبت میرسه به میزگرد هفتگی رادیو فردا درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. اگر که دیروز شنیدن برنامه را از دست دادید دعوت میکنم که حالا بازپخش اون رو بشنوید. دیدگاه ها کاریست هفتگی از همکارم امیر مصدق کاتوزیان که این بار به ابراز نگرانی ها و اظهار نظرهایی که این روزها مقام های حکومت ایران درباره مسائل یا محدودیت های فرهنگی میکنند پرداخته. من فهیمه خضری هستم. در پایان مجله نیمه شب، نیمه شب خوش و خرمی برای شما آرزو میکنم و دعوت میکنم که به دیدگاه ها و امیر مصدق کاتوزیان بپیوندید. خدا نگهدار.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. چرا ما نتوانستیم بعد از 35 سال کاری کنیم که بزرگان ما از شرایط فرهنگی جامعه ما رضایت داشته باشند؟ اشکال از کجاست؟ اگر با فشارها و شیوه های پلیسی مسائل فرهنگی حل شده بود که امروز نباید بعد از گذشت آن سالها باز هم نگران فرهنگ جامعه باشیم. این بخشی از گفته‌های انتقادی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره محدودیت‌های فرهنگی و مطبوعاتی در مراسم اختتامیه 20مین جشنواره مطبوعات در تهران در روز شنبه 17 اسفند است. حسن روحانی همچنین در این مراسم از آنچه مطبوعات دارای دژ پولادین و رفتار قیم معابانه آنها نامید انتقاد کرد. برخی تحلیلگران این گفته ها را به انتقاد از روزنامه های نظیر کیهان تعبیر کردند. از سوی دیگر روز پنجشنبه 15 اسفند علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری گفته بود از مسائل فرهنگی نگران است و در نگرانی نمایندگان خبرگان در این زمینه سهیم است. در هفته گذشته هم از آیت الله محمد تقی مصباح یزدی چهره شاخص جبهه پایداری نهاد سیاسی بازتاب دهنده گرایش سرسخت طیف اصولگرا نقل شد که دولت نهالی را کاشته که از فتنه 88 هم خطرناکتر است. اصولگرایان واژه فتنه را برای توصیف اعتراض‌های سال 88 به کار می‌برند. آیت الله محمد تقی مصباح یزدی همچنین در دیدار با عباس عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران در هفته گذشته گفته بود مشکل مبنایی او با دولت بر سر مسائل فرهنگی است و نه شیوه برخورد به مذاکرات هسته‌ای. این روحانی اصولگرا همزمان از شباهت سیاست فرهنگی دولت حسن روحانی با سیاست فرهنگی دولت محمد خاتمی در دوران معروف به اصلاحات و ارزش‌های مدارا، تسامح و تساهل یاد کرده بود. ریشه نگرانی فرهنگی اصولگرایان، مجلس خبرگان رهبری و رهبر جمهوری اسلامی ایران در چیست؟ دولت حسن روحانی در زمینه فرهنگی با چه چالش‌هایی روبروست؟ این پرسش‌های برنامه دیدگاه هاست از سه میهمان این هفته برنامه. احمد منتظری، روحانی حامی جناح اصلاح طلب و فرزند آیت الله فقید حسین علی منتظری در قم. علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار و معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی در لندن. و مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال طیف ملی مذهبی در پاریس. آقای احمد منتظری، بعد از گفته‌های علی جنتی وزیر ارشاد درباره بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، رفع محدودیت از نویسندگان ممنوع القلم و رفع فیلتر از فیسبوک، با حساسیت‌های مجلس خبرگان و واکنش رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با اعضای این مجلس در زمینه نگرانی از مسائل فرهنگی روبرو هستیم، ریشه این نگرانی در کجاست؟
من فکر میکنم به هیچ وجه نگران نباید باشن. یعنی اون مسئله که جنتی گفتن کاملا در جهت تحکیم نظام هست، در جهت این هست که مردم نظام رو از خودشون بدونن و گروه های مختلف فکری بدونن که نظام از خودشونه. پیشنهاد آقای جنتی بسیار پیشنهاد پسندیده‌ای بوده. یعنی اگر اینجور میشد 1% بسیاری از جمعیت 70 میلیونی میشدن پشتیبان نظام، نه اینکه افرادی رو جدا کنیم و به صورت خودی و غیر خودی مطرح کنیم. حتی من دیدم مثلا استادی در جمع خبرگان که در معبد امام حاضر شدن بسیار از اتحاد همدلی صحبت کردن. این اتحاد همدلی باید در عمل باشه، یا خود مقام رهبری در مورد حفظ استقلال، حفظ هویت فرهنگی، اینا همه دواردی هست که بسیار صحبت زیبایی هست. گفتمان سازی رو ایشون گفتن، حفظ و تقویت وحدت ملی. خب این وحدت ملی نمیشه که یک فکر خاصی رو مطرح کنیم و بگیم تمام بیا دور این وحدت کنیم. هر کسی برای فکر خودش احترام قائله، یعنی دیگر نیست که اون فکر و اندیشه رو پیدا کرده.
آقای منتظری، ولی کم میبینیم که از طرف دیگه علمایی مثل آیت الله نوری همدانی یا مکارم شیرازی یا آملی لاریجانی به هر حال نگرانی هایی دارن. چه جوری میشه که گشایش ایجاد بشه؟ میشه؟ نمیشه؟ چگونه است؟
من فکر میکنم با گفتگو و تکرار اون و همین مشاهده همین برنامه‌ای که الان شما دارید برای تنویر افکار عمومی و یادآوری این که باید در عمل افراد بیان و اون ارزش ها رو پاس بدارن، اینا تکرار وقتی بشه من فکر میکنم حتی مراجع تقلید مجبورن که بپذیرن، باید بپذیرن. یعنی اون فطرت پاک مردم، اسلام دین فطرته، یعنی اون چیزایی که مخالف فطرته، یعنی اون دربند کردن ها، گرفتن آزادی ها، حبس و حصر ها، اینا همش مخالف فطرت انسانه و اینا نمیتونه مطابق دین باشه. و هر کسی بیاد از آزادی ها دفاع کنه نهایتا پیروز میشه، و هر کس بخواد آزادی ها رو سلب بکنه از چشم مردم میفته و در نهایت شکست میخوره، ولو اینکه چند روزی به ظاهر پیروز باشه.
ممنونم آقای منتظری. آقای رمضان پور، علی جنتی گفته رفع دغدغه های رهبر جمهوری اسلامی ایران نیازمند درک مقوله تهاجم فرهنگی. بعد از حرفای 12 اسفند علی جنتی درباره رفع محدودیت های فرهنگی و مطبوعاتی، حالا این مفهوم بر زبان او جاری شده. از اینها میشه فهمید سیاست درازمدت فرهنگی دولت به کدام سوست و با چه چالش‌هایی روبروئه؟
باید یک تمایزی گذاشت بین سیاست‌های مورد نظر دولت و اون چیزی که از سوی بعضی از جناح‌های دیگه به عنوان جناح‌های تندرو عمدتاً چه در روحانیت چه در سپاه مطرح میشه و به نظر من هم به دولت تحمیل میشه هم به آقای خامنه‌ای. من تعجب میکنم از صحبت‌های آقای خامنه‌ای، برای اینکه در طول این دوره دولت آقای روحانی و به خصوص شخص آقای جنتی نشون دادن که بسیار حساسند که در اون سیاست‌هایی رو که از نظر خودشون به صلاح کشور هست رو به نحوی پیش ببرند که حد اکثر ملاحظات مورد نظر آقای خامنه ای رو هم به نحوی درش لحاظ بکنن. این تعبیری که به کار برده میشه به عنوان تهاجم فرهنگی و اینها، در واقع یک جور اسم مستعاره که گذاشته میشه برای حق آزادی بیان در ایران. اون چیزی که به عنوان تهاجم فرهنگی گفته میشه در واقع اون حق ابراز خود و ابراز هویتیه که گروه های مختلف شهروندی چه در مرکز ایران چه در حاشیه های ایران در اقشار مختلف خواهان اونن و میخوان اونو بیان بکنن، اینو در فعالیت‌های فرهنگی و هنری خودشون بروز میدن. همین صحبت‌های اخیر آقای خامنه‌ای رو اگر ما نگاه بکنیم، آقای خامنه‌ای خودش میگه که خودنگری و بازیابی وظیفه از جمله مسئولیت هاست. خب این یعنی چی؟ اینو اگر بذاریم در کنار اون بحثی که ایشون به عنوان نرمش قهرمانان مطرح کرد، یعنی اینکه یک ضرورت‌هایی در کشور پیش اومده که نشون داده که اون سیاست قبلی چه از نظر بین‌المللی چه از نظر داخلی پاسخگو نیست، و خب ایشون باید این حمایت رو از این تغییر سیاست‌ها نشون بده، نه اینکه ایشون به صرف اینکه در دو ماه گذشته می‌بینیم یک جناحایی مثل آقای مصباح و مثل دیگران از این ابراز درخواست برای آزادی‌های مدنی و فرهنگی و هنری مردم نگران شدن و دوباره فشار آوردن، و خب من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای داره در یک موضع انفعالی به اون پاسخ میده، و به هر حال آقای جنتی هم داره با یک زبان رسمی و اداری در جمهوری اسلامی میگه که اون خودش متوجه این ملاحظات هست. به نظر من
آقای کاظمیان، حالا در روز پنجشنبه آیت الله مصباح یزدی در تازه ترین اظهار نظرش در این موارد گفته دولت نهالی رو کاشته که از فتنه سال 88 هم خطرناکتره. این گفته ها چگونه قابل تعبیره؟
دولت آقای روحانی با مخالفت ها و ممانعت ها و موانع جدی روبرو هستش. بخشی از اقتدارگرایان در جمهوری اسلامی اساسا تمایلی به پیروزی روحانی و این تفکر در انتخابات 92 نداشتن. آقای مصباح یزدی یکی از چهره‌های شاخص این جریان هستش که اساساً تمایلی به روی کار آمدن این دولت اعتدال نداشت، و طبیعتاً این دست موضع‌گیری‌ها دور از انتظار نیست، به ویژه با تجربه‌ای که اینها از دوره اصلاحات دارن. البته آقای مصباح یک بخشی از مخالفت‌ها و موانع رو نمایندگی می‌کنه. یک بخشی دیگری که در کانون مرکزی قدرت تعریف میشه و آقای خامنه‌ای یک نماد بارز اون هستش، اینها توافق کردن یا پذیرفتن پیروزی آقای روحانی رو. مطالبات جامعه مدنی ایران، مطالبات مردم تغییرخواه در یک حوزه مشترک شد با تدبیر و واقع بینی حکومت برای تغییر قوه مجریه، به خصوص در حوزه مسائل خارجی و رفع تحریم ها کاملا همسو بود و این همسوی همچنان وجود داره. اما مشکل اینجا هستش که به هر حال اون هسته مرکزی قدرت و لایه‌های مختلف اقتدارگرایی در ایران که بخش مهمی مهمی از اون همونطور که اشاره کردم مثلا در جناح آقای مصباح جبهه پایداری و اینها تعریف میشه، اینها تمایلی به توسعه سیاسی ندارن، اساسا توسعه سیاسی در چارچوب اندیشه اینها جا نمیگیره. با توجه به اینکه به هر حال یک فضای همچنان امنیتی و سرکوب و ارعاب وجود داره و به نوعی احزاب سیاسی مخالفان تحت کنترل هستن، اونجایی که خب به نوعی میتونه موجب حساسیت بشه یا دغدغه ایجاد کنه برای اینها میشه حوزه توسعه فرهنگی. یعنی نه تنها دارن ممانعت میکنن از توسعه سیاسی و فقط اکتفا میکنن به توسعه اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم ایران، بلکه این بخش توسعه فرهنگی رو هم تلاش میکنن که محدود کنن یا مهار کنن. حالا بخشی از جریان اقتدارگرا رویکردها و نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک داره و طبیعتاً اساساً نگاهش با نگاه کسانی که در بخش فرهنگی دولت بنفش مستقرن یکی نیست. بخش دیگر اساساً فکر میکنن که توسعه فرهنگی به معنای تغییراتی هست به ویژه در حوزه مطبوعات و نشر کتاب، که اینها میتونه یک زمینه رو ایجاد کنه باز برای دگرگونی‌های سیاسی، برای گسترش دموکراتیزاسیون. و چنان که اشاره کردم چون اساساً کانون‌های مختلف اقتدارگرایی نسبتی با دموکراتیزاسیون ندارن، طبیعتاً واکنش نشون میدن کسانی که در قدرتن به گونه‌ای مثلا با توقیف روزنامه بهار، توقیف روزنامه آسمان، و کسانی که خارج از ظاهراً ابزارهای قدرت قرار دارن مثل آقای مصباح یزدی یا مثل آقای حسین شریعت‌مدار در کیهان یا دیگر بازی‌های رسانه‌ای جریان اقتدارگرا، اینها با هجوم تلاش می‌کنن که اون بخش فرهنگی دولت رو به حاشیه ببرن و به نوعی نه تنها توسعه سیاسی رو در دولت روحانی منتفی کنن، بلکه توسعه فرهنگی رو هم رنگ و لعاب ایدئولوژیک بهش بزنن و بیش از پیش مهار کنن و طبیعتاً وضعیت موجود بشه تداوم اقتدارگرایی مسلط با بهبود اوضاع معیشتی در چارچوب یک دولتی که خب مورد توافق لایه‌های مختلف هستش، چه در حکومت چه در جامعه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای منتظری، با توجه به نفوذ مجلس خبرگان و توجه رهبر به این نهاد، دولت چگونه و با چه ترفندها و شیوه هایی میتونه از فیسبوک رفع فیلتر کنه، محدودیت ممنوع القلم ها رو کمتر کنه و راه رو بر بازگشایی نهادهایی نظیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران باز کنه؟
آقای روحانی و کابینه ایشون بیشتر باید با مردم صحبت کنن، یعنی موانع رو مطرح کنن، قول‌هایی که داده میشه بتونن بلکه عمل کنن، و اگه نمیتونن عمل کنن موانع رو بگن و مردم بتونن قضاوت کنن که ببینن مشکل کار کجاست، و با تکرار موانع بلکه بتونن اونا رو از سر راه بردارن و متقاعد کنم، یعنی من اینکه کسی نمیخواد کسی رو براندازی کنه، بیان آگاه کنم مردم رو که چه مشکلاتی در پیشه و از مردم اصلا نظر بخوان، مردم محرم خودشون بدونن و اشکالات رو مطرح کنن.
فرض کنیم آمدن این کار کردن، سرفصل بعدی که بخواد این افکار عمومی خودشو بازتاب بده و نشون بده و مؤثر باشه کجاست و کیه؟
به این هم افکار عمومی وقتی صحبت میکنن در محافل مختلف با توجه به این شنودهایی که هست، با توجه به عوامل اعتراضی، من فکر میکنم مسئولین بلندپاره نظام از افکار عمومی مطلع میشن، یعنی وقتی آگاه سازی بشه و گفتگو بشه خود به خود اثر میذاره و علاوه بر اون در انتخابات هم مؤثره. مردم حالت مثل آتش زیر خاکستر هستن، یعنی در انتخابات دوم خود برای آقای خاتمی دیدیم و در انتخابات دوم خود برای آقای روحانی واقعا غیر منتظره بود برای بعضی ها، و مردم به موقع میان و رأی خودشون رو اعلام میکنن. اینا چیزی نبوده غیر از آگاه سازی افرادی که از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق اینترنت، از طریق رسانه‌های مثل زمین‌های شما یا دیگران، اینا آگاه سازی شده و به موقع خودشون نشون
بده. آقای رمضان‌پور، یکی از مسئولان دولت چندی پیش گفته بود که کانون نویسندگان ایران باید پوست بندازه، حرفی که با واکنش شماری از نویسندگان هم روبرو شد. این گونه گفته‌های بعضی مسئولان دولتی تا چه حد برای اطمینان دادن به مخالفان که نگران نباشید و تا چه حد یه سیاست مشخص دولت؟
من فکر می‌کنم این بخشی از سیاست مشخص دولت هست، به دلیل اینکه
بخش عمده برنامه ریزان و سیاستگزاران دولت کسانی هستند که سابقه حضور در دستگاه‌های امنیتی و به خصوص دستگاه‌های امنیتی ناظر بر فعالیت فرهنگی رو دارن و دارن سعی می‌کنن که یک سیاست متعادل رو پیش ببرن که تا حدی هم فضای فعالیت رو ایجاد بکنن برای اهل فرهنگ و هنر و هم تا حدی به خواسته های آقای خامنه ای و جناح های تندرو یا اصولگرایان مذهبی در واقع پاسخ بدن. به همین دلیل میخوان در واقع سیاست یکی به نعل یکی به میخ رو پیش ببرن. ولی من فکر میکنم که لحن متزلزل دولت مشکلی رو حل نمیکنه، به این خاطر که کانون نویسندگان مثل هر نهاد صنفی حق داره که فعالیت خودش رو انجام بده و اینکه دولت خودش رو به عنوان متولی در موضع تعیین تکلیف برای کانون نویسندگان قرار بده با اون سیاستی که آقای روحانی اعلام کرده بود سازگاری نداره، ولی وزارت ارشاد و دولت آقای روحانی داره سعی میکنه بین اون سیاست خودش و اون چیزی که آقای خامنه ای میخواد در واقع یک هماهنگی ایجاد بکنه، ولی متاسفانه میبینیم که باز هم در واقع این سیاست مصالحه جویانه راه به جایی نمیبره و باز هم در عمل اجازه فعالیت به کانون و یا نویسندگانی از زمره نویسندگان کانون در عمل داده نشده.
آقای کاظمیان، حالا واکنش بعضی علمای قم و مجلس خبرگان رهبری مطابق معمول واکنش همیشه اینها نیست، به خاطر اینکه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هم و خصوص در دوره دومش همین انتقادات به دولت احمدی نژاد مطرح بود. آیا این نگاه نگاهی نیست که فرا و ورای این و اون دولت میره و یه خواستای فرهنگی رو نمایندگی میکنه که یه پایه اجتماعی هم در زیرش قرار داشته باشه؟
البته منتقدان و مخالفان در واقع توسعه فرهنگی در ایران عظمت‌های مختلفی دارن. بخشی از اونها به هر حال روحانیان سنتی هستن که اساسا نسبتی با این مفاهیم مدرن برقرار نمیکنن و گشایش‌های سیاسی فرهنگی در چارچوب ایدئولوژی اونها نمیگنجه. طبیعتاً بر کنار از اینکه ریاست قوه مجریه در دست کیه زاویه دید خودشون رو دارن و نگاه انتقادی خودشون رو، چنان که در دوره اصلاحات موقعی که آقای خاتمی هم ریاست جمهور بود به هر حال بخش مهمی از روحانیت سنتی در حوزه مطالبات خودش رو داشت که اساساً مطالبات سیاسی هم نبود ولی مطالبات فرهنگی بود که در بخش سنتی به هر حال کلاسیک حوزه ایران همواره وجود داشته. اما مشکل اونجایی هستش که بخش مهم و مؤثر روحانیتی که سیاسی شدن، اینها نه تنها نقطه عزیمت های ایدئولوژیک دارن بلکه رویکردهای سیاسی دارن و زاویه دید انتقادی خودشون رو دارن نسبت به دولت روحانی یا اساسا هر پروژه‌ای که در اون توسعه فرهنگی یا توسعه سیاسی باشه و به ویژه که اینها خودشون رو تنظیم میکنن، هماهنگ میکنن با زاویه دید کانون مرکزی قدرت، اونجایی که آقای خامنه ای خط مش تعریف میکنه و طبیعتا میشن بازوهای بازتولید کننده مواضع رهبر جمهوری اسلامی یا اونجایی که کاملا اقتدارگرایانه داره تلاش میکنه مانع دموکراتیزاسیون در ایران بشه. ممکن هستش که فکر کنیم که آقایون از مطالبات جامعه ایران بیخبر هستن یا اینکه این مطالبات رو اکثریت این مطالبات رو به نفع خودشون رو میدونن، ولی من اینطوری فکر نمیکنم. یعنی گمان من این هستش که اغلب کسانی که دست اندر کار امور هستن، چه در دستگاه قضایی چه در نهادهای امنیتی اطلاعاتی چه در اون کانون مرکزی قدرت، اینها خبر دارن از اینکه لایه‌های اجتماعی ایران چه مطالباتی دارن. این مطالبات هر جا که مجال بروز ظهور پیدا کنه خودشون رو آشکار خواهند کرد و مشکل اونجا هستش که با یک نگاه اقتدارگرایانه و با یک رویکرد ایدئولوژیک تلاش میشه که نظام به همین ترتیب ادامه بقا داشته باشه و با یک اقتدار غیر دموکراتیک این مطالبات سرکوب بشن، اهم از توقیف مطبوعات، جلوگیری از فعالیت انجمنهای صنفی سندیکایی یا پاگرفتن نهادهای مدنی، مقابله با فعالیت احزاب سیاسی. و این چالشی هستش که دولت روحانی خود به خود در این ساختار سیاسی قدرت باهاش روبرو هست. من ارجاع میدم به صحبت آقای منتظری، من هم همدل هستم که اگر دولت روحانی خودش رو مبتنی نکنه بر نیروی اجتماعی، به نظر من بیش از پیش دستش خالی خواهد شد در برابر این کانونهای قدرت در حکومت و امکان چانه زنی پیدا نخواهد کرد. و اگر دولت روحانی بر این باور باشه که فقط با اتکا به توسعه اقتصادی میتونه به هر حال این حمایت اجتماعی رو همچنان داشته باشه، نگاه اشتباهی هستش و باید دولت خودش رو در حوزه توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی چنان چنان جذاب نشون بده و چنان فعال باشه که این لایه‌های اجتماعی حامی همچنان امیدوار پشت دولت بایستن و این فشار از پایین وادار کنه کانون‌های اقتدارگرا و کانون‌های مزاحم و مانع‌هایی که وجود دارن رو به اینکه مقداری تمکین کنن و گام به گام یک بستر جدیدی ایجاد کنن برای جان گرفتن جامعه مدنی و ثبات یافتن و گسترش هرچه بیشتر جامعه مدنی ایران.
آقای منتظری، حالا سوال آخر از شما، بنیه علمایی نظیر خود شما که خواستار گشایش فرهنگی و سیاسی هستید تا چه حد و اینها از چه راه می توانند تأثیر بذارن به نفع گشایش فرهنگی در جامعه؟
خب خود کار مشکلی هست، یعنی متاسفانه اون بی‌عدالتی که وجود داره کارو مشکل میکنه. الان ببینید حتی در سطح مراجع تقلید آقای نوری همدانی راحت میاد صحبت میکنه و علیه آقای رضوی فقیه صحبت میکنه و مردم همدان رو تشویق میکنه به اینکه حرکت کنید، اعتراض کنید. و در مقابل آیت الله ثانی وقتی یه صحبتی میکنن که یک پر قبای درزی برمیخوره میان به خونهشون حمله میکنن، میشکنن شیشه و اعتراضای به اون صورت میکنن. و اگر چنین حرفی رو برفت شخص مثل آقای ثانی یا آقای موسوی ادبی زده بودن که مردم حرکت کنن، اعتراض کنن، اینو تشویش اصلا عمومی حساب میکردن و اصلا پرونده سازی میکردن. متاسفانه این بی‌عدالتی که هست بسیار کار رو مشکل میکنه، ولی در این حال ما در حد توان خودمون انجام وظیفه باید بکنیم. لیس الانسان الا ما سعی، یعنی اون چیزی که در توان هست باید ارائه بدیم، یعنی با اون ادبیاتی که نتونن اشکال بگیرن، با اون ادبیاتی که نتونن بار حقوقی برمار کنن و بیان احضار کنن و بعضی ماده قانون درست کنن بگن شما اومدید تشویش کردید یا نظام رو تضعیف کردید. باید مواظب باشید با اون واژه‌هایی رو که به کار میبرین بالاخره حرف خودمون رو بزنیم و در جهت آگاه سازی مردم و انتقاد به مسئولین اون انجام وظیفه‌مون رو در هر حدی که میتونیم انجام بدیم. صحبتایی که آیت الله ثانی میکنن، صحبتایی که آیت الله بیات بنجانی میکنن، آیت الله موسوی ادبی میکنن و مجمع محققین مدرسین که بسیار از مدرسین عالی مقام حوزه هستن و اونم باز اگر در باب بی‌عدالتی بخوام صحبت کنیم که جامعه مدرسین حوزه علمی قم چنان تحویل گرفته میشه که اندهو مراجع تقلید رو باید تعیین کنن، با اینکه هیچ قانونی و هیچ کسی هیچ شخصی چنین حقی به اونا نداده، اونا بیان چنین اختیاری برای خودشون قائلن و این کارو میکنن. ولی مجمع محقق مدرسین که از نظر علمی هیچ کم ندارن جامعه مدرسین، هر روز براشون یه مشکلی درست میکنن، یک روز میگن مجوز ندارید، با اینکه مجوز دارن مشکلاتی براشون درست میکنن. ولی با این حال بیانیه های روشنگر و روشنی بخشی که میده، حتی مجمع روحانیون تهران چندین بار موضع‌گیری های بسیار خوبی کرده و موضع‌گیری های اصلاح طلبانه است و اصلاح طلبانه به این معنی که متاسفانه در اثر حقوق سالاری اومدن گفتن اصلاح طلبانه نیستن که میخوان براندازی کنن، با اینکه اصلاح طلب یعنی ما میان میگیم اون راهی که برای انقلاب 57 ترسیم شده بود توسط مبارزین قبل انقلاب، توسط رهبران انقلاب، شعارهایی و وعده‌هایی که داده شد، اینها از راه منحرف شدن بعضی و باید برگردیم و اصلاحات کنیم به همون راه انقلاب 57 وعده‌هایی که داده میشه در مورد آزادی بیان، در مورد چیزهای دیگه. و اصلاح طلبه الان حرف برای زدن دارن ولی متاسفانه با حقوق سالاری اینا رو منکوب کردن که اندهو اصلاح طلبی مصادر براندازی، ولی من متعرضم اصلاح طلبی همون انقلابی بودن هست و اون اصول رو، اصول انقلاب رو همین اصلاح طلبه دارن دنبال میکنن که میخوان برگردن به اون وعده هایی که داده شد در قبل از انقلاب و بر اساس اون انقلاب به پیروزی رسید.
بسیار خوب.
البته آقای کاتوزیان فرصت داشته باشید یه نکته رو میخوام خیلی کوتاه بگم.
خواهش میکنم آقای رمضان‌پور بفرمایید.
و اون هم این است که من فکر میکنم جناحای مثل آقای مصباح و مثل آیت الله همدانی اینها بازتاب دهنده جناحای سنتی و اقشار سنتی در جامعه ایران نیستند. اینها گروه هایی هستند که در طول سالیان گذشته از منافع و رانت‌های دولتی برخوردار بودند. دلیل این که شما می‌بینید که تحلیل بر علیه مذاکرات اتمی از توی دفتر مطالعات آقای مصباح بیرون میاد، یا هجوم بر علیه مثلا آقای سعید رضوی در همدان از سوی آیت الله نوری همدانی میشه، اینها دلیلش این است که اینها چندان نفوذی در پایگاه‌های اجتماعی ندارند، تکیه اونها بر رانت‌های سیاسی و مالی که از دولت پیشین آقای احمدی نژاد می‌بردند و الان از حکومت می‌برند، و به همین دلیل هم می‌خوام به هر شکلی شده چه در صحنه بین‌المللی در برابر مذاکرات بر سر مسئله اتمی و چه در صحنه داخلی بر سر فضای فرهنگی و باز شدن فضای سیاسی در کشور موانع ایجاد بکنند، و اگر اینها تکیه بر اقشار سنتی و مردم داشتن نیازی به تکیه بر این رانت‌ها نداشتند. بنابراین من فکر میکنم حساب این جناح‌ها رو که در مقابل خواسته های مردم که در رأی در انتخابات ابراز شده ایستادن، باید از حساب لایه‌های سنتی و اقشار سنتی روحانیت در ایران هم حتی جدا کرد.
با سپاس از شما آقای علی اصغر رمضان‌پور، آقای احمد منتظری و آقای مرتضی کاظمیان، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق.